بسم الله الرحمن الرحیم. دست خارج و اصول مباحث الفاظ مبحث 14 استاد مروی، جلسه 152، روز یک شنبه، مورخ 3/3/94.
اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در ذیل بحث واجب تخییری بحثی رو اصولیین مطرح می کنند تحت این عنوان که آیا تخییر بین اقل و اکثر معقول است یا معقول نمی باشد. این بحث رو بسیار مختصر اشاره می کنیم. ما اگه خدا بخواد حالا تا آخر هفته بشه پرونده بحث رو دیگه دایی قویست بالاخره برای که دایی قویست، لذا یه بحث واجبه. بسم الله تو را میگیم. آره که دیگه بله لذا این بحث هست، واجب کفاییم هست، واجب موثق و مزیقم هست که برای که به نواهی طراحیم بود امسال به نواهی برسیم. لذا حالا باید یک جوری دیگه بحث ره بالاخره ببینیم بشه این چند روزه. بله خب نه اشکال بعد از درس هرچی دلتون میخواد بگید، نه حالا بین درس هم نبا بگید هرچی دلتون میخواد بفرمایید، ما استفاده میکنیم بالاخره. خب عرض میکنیم که این عنوان بحث آیا تخییر بین اقل و اکثر معقول است یا معقول نیست، توضیح مطلب این که در مواردی در فقه می‌بینیم فتوا به تخییر بین اقل و اکثر داده شده است. تخییر بین قصر و اتمام در مواضع اربعه، تخییر بین تسبیحت واحده و ثلاث تسبیحات در رکعت سوم و چهارم نماز. این شبه در اصول مطرح شده است که شبه مال قبل از مرحوم آخوند است که اونگاه که اقل انجام شد مأمور به انجام شده است و امر ساقط شده است، چون اقل ادل واجب تخییری بود، دیگه عدل دوم که ما بقی اکثر باشه با سقوط امر و امتثال یک عدل وجوب چه معنا داره؟ وظیفه ساقط شده. به عبارت نخرا در متباینین این مشکل وجود نداره، اطعام عدل عتق قرار گرفته است، امتصال عهد و ما مسقط غرض مشکلی نداره، ولی در اقل و اکثری مشکل هست. در فقه یادتونه که چند روز قبل اون روایتی بود که از سنه و سنتان در فقه داشتیم، اینجا یه بحث این بود که آقا تخییر بین اقل و اکثر در این روایت، تخییر بین اقل و اکثر هم معقول نیست. مثلا دقت کنید، مرحوم آخوند و پس از ایشان محقق اصفهانی، مرحوم نائینی و سایر اعلام تصویرهای مختلفی برای این بحث ارائه کردند که به طور بسیار مختصر نگاه به مسئله این است که دو قسم تخییر بین اقل و اکثر تصویر می شود. حداقل قسم اولین است که اقل به شرط لای از زیاده، با این کیفیت ملاک داره، و اکثر به شرط شیء دارای ملاک است، مثل قصر و اتمام در موارد تخییر که حصه خاصه از عقل که نماز دو رکعتی است، با این هویت که تسلیم در رکعت دوم داره، رکعت سوم بهش نباید اضافه بشه، اقل به شرط لا ملاک داره و اکثر به شرط شیء ملاک داره، نماز دو رکعتی که دو رکعت دیگه بهش اضافه بشه، تسلیم در رکعت چهارم باشه. اگر اقل و اکثر بدین گونه تصویر بشود، اینجا تخییر بینهما معقول است، هیچ محذوری هم نداره. وجهشم این است که اقل به شرط لا با اکثر به شرط شیء بینشون تباین است، مباین، عدل مباین قرار گرفته است، هیچ استحاله و محذوری نیست. نماز دو رکعتی که با تسلیم خوانده می شود، این ملاک داره، اقل در ضمن اکثر وقتی اکثر رو میخونه با این اقل مغایر است، اون نماز دو رکعتی بدون تسلیم است با اضافه رکعت سوم. لذا اقل در ضمن اکثر محصل غرض نیست، مسقط امر نمتونه باشه، میشه دوران امر بین متباینین. و این تخییر بین اقل و اکثر درست. حالا دقت کنید اینجا بعضی مثل مدرسه نجف مرحوم آقای خویی به مرحوم آخون اشکال میکنن که اینجا در حقیقت دوران امر بین اقل و اکثر نیست، واقعا دوران امر بین متباینین است. این رو از محل بحث خارج کنید. شهید صدر نکته لطیفی دارن، درست هست، میفرماین مرحوم آخون توجه بی معنا داره ولیکن عرفن این رو از مصادیق دوران امر بین اقل و اکثر میدانن، نماز دو رکعتی با نماز چهار رکعتی. لذا اینجا ما تعبیر کنیم دوران امر بین اقل و اکثر، اگر اقل به شرط لا باشه و اکثر به شرط شه مشکل ایجاد نمی کنه. این دوران امر بین اقل و اکثر معقول. قسم دوم این است که اقل لا به شرط عدل واجب تخییری باشد. مثال زده شده است به تسبیحات اربعه که گفته شود اقل نبا تقید به اقلیت بدون اضافه دومی بهش، اینجوری نه، اقل لا به شرط سواء اضیف الیه تسبیحه دوم و سوم املا، این بشه عدل واجب تخییری. و عدل دوم اکثر بوده باشد اگر اقل لا به شرط لحاظ بشه، در این صورت چنانچه محقق نائینی فرموده است تصویر تخییر بین اقل و اکثر معنا ندارد، به خاطر این که اقل لا به شرط که انجام شد این اقل مسقط غرض میشه، امر ساقط میشه، دیگه نمیتوان تصویر کرد امر وجوبی باقی است. لذات تسبیح دوم و سوم بیاد تا غرض ساقط بشه. اینجا لا محاله تسبیح دوم و سوم در عبادات امرش به عنوان امر استحبابی است، نه وجوب تخییری. لذا در امثال تسبیحات اربعه تکرار اذکار در رکوع، تکرار اذکار در سجود، ادله تکرار حمل بر وجوب تخییری نمیشه، بلکه یحمل على اصل مطلوبیت و رجحان و استحباب تکرار. ما ببینید فرض اینه دو تا امر داریم، سبح تسبیحة واحدة سبح ثلاثة تسبیحات. سبح نه اون جزئیت سوره که اینجا مثالش نیست، سبح نه هر اقل و اکثری نه، اینجا دقت کنید، سبح واحدتا سبح ثلاثة تسبیحات، ما واشی مظاهرش سبح ثلاثة تسبیحات حمله بر وجوب بشه، جمع بشه بین این دو بگیم وجوب تخییریه. میفرمایند در این گونه موارد اگر دلیل محرز شد اقلا به شرط است، اینجا نمیشه حمله بر وجوب تخییری کرد، باید اون دلیل اکثر رو حمله بر استحباب کنید، حمله بر رجحان کنید. خب بله دیگه، لا به شرط اونجا بحث دیگریه، بی بحث ارتباطی نداره. دقت کنید، مرحوم آخون در مقام ثبوت در دوران امر بین اقل و اکثر در وجوب تخییری یه بحثی رو مطرح میکنن، تصویری دارن، آیا اقل و اکثر در دفعیات نه تدریجیات تصویر میشه یا تصویر نمیشه؟ مطالبی دارن، رد و ایراداتی شده، این رو در جای خودش در فقه باید بررسی کرد و مطالبش رو مطرح کرد، دیگه وارد نمیشیم. بحث پانزدهم از ملحقات مبحث اوامر در بحث واجب کفایی است. عنوان بحث این است که شبهه‌ای نیست در این که واجب کفایی در اوامر شرعیه داریم، لکن اختلاف شده است در حقیقت و ماهیت واجب کفایی. منشأ اشکال هم به لونی مثل واجب تخییری است. اشکال این است، اگر واجب کفایی وجوب داره، کیفه و تصور که جمعی از مخاطبین به این تکلیف بتوانن این تکلیف رو ترک کنن، لو فعله المکلف الاخر، به عبارت نخرا وجوب با ترخیص در ترک چگونه ملائم است و این چه وجوبی است که به عهده من آمده است ولی با فعل غیر وظیفه از من ساقط میشه. در پاسخ از این شبهه مرحوم آخوند در تبیین واجب کفایی، کفایه رو مراجعه میکنین، میفرماین سنخ وجوبیست که یتعلق به کل واحد من المکلفین. این وظیفه دفن میت متوجه است به هر یک از مکلفین، به شکلی که اگر کل مکلفین اخلال به امتثال کنن همشون معاقبن، چون یستقو که همه مکلفین معصیت کردن. ولی من جانب آخر چون غرض واحد است، اگر این واجب رو یکی از مکلفین انجام داد غرض حاصل شده، امر از دیگران ساقط است. چنانچه اگر همه افراد دفعتا واحده عمل رو انجام بدن، بر همه افراد مرحوم آخون میگن امتثال تکلیف صدق میکنه، همشون استحقاق ثواب داره. خب دقت کنید این کلام مرحوم آخوند اجمال داره، بازیشون آثار وجوب کفایی رو به نظر خودشون ذکر میکنن، اما مشکله اصلی باقی است که کیف یتعلق امر به همه افراد ولی از طرف دیگر به فعل غیر امر از سایرین ساقط میشه. کیفیت این مسئله به وضوح در کلام مرحوم آخوند تحلیل نشد، لذا وجوهی رو محققین برای تبیین واجب کفایی ذکر میکنن، به برخی از این وجوه مختصر اشاره میکنن. وجه اولین است که چنانچه در وجوب تخییری وجوب هر عدل مشروط بود به ترک عدل آخر، می گفتن عتق وقتی وجوبش فعلیست که ترک کنید صوم و اطعام رو، اذا ترکتم سایر عدلها رو اطعام میشه واجب بر شما. هاکذا در بحث وجوب کفایی، وجوب کفایی رو هم برمیگردونن به یک واجب عینی مشروط، به این معنا که دفن میت وقتی بر زید فعلی می شود وجوبش که دیگران این عمل رو ترک کنند. لذا عند ترک سایر مکلفی این وجوب بر زید فعلی خواهد شد، بر امر هم متقابلا عند ترک زید وجوب عینی فعلی میشه. لذا وجوب کفایی به تعبیر آخر یعنی وجوب عینی مشروع. این بچه اول که حالا بررسی به اشکالاتش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
Thank you.